بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شغیری، 15-89.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد الله علیه طاهر فلعن علی عدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در مورد بحث تبعیت دلالت تضمنیه نسبت به دلالت التزامیه، در واقع یک نوع خلطی بین انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات و ظهور دلالت صورت گرفته. شبیه این خلط در بحث عامی که عموم عزمانی داشته باشه و یک فرد از تحت عموم در یک زمان خارج شده باشه که مورد بحث هست که آیا باید به عموم عزمانی عام تمسک کنیم یا به استصحاب حکم مخصص مطرح. مرحوم شیخ اینجا تفصیل قائل شدن بین اینکه عام مفرد باشه از جهت زمان و مفرد نباشه از جهت زمان. بعضی از بزرگان مثل مرحوم اصفهان کاظم یزدی و مرحوم آقای خویی و دیگران مفرد بودن عام رو به این معنا کردن که عام آیا عام استغراقی است یا عام مجموعی. عام استغراقی رو عام مفرد گرفتن، عام مجموعی و عام غیر مفرد. در حالی که این مطلب درست نیست. مرحوم شیخ مرادشون از مفرد بودن این هست که آیا ظهور عموم از جهت زمان ظهوری است انحلالی و دلالت دلیل بر عمومیت ازمانی دلالت انحلالیه یا دلالت وحدانیه. این به مقام ثبوت که اون حکمی که عام متکفلش از یک حکم به احکام عدیده کاری نداره. همین بحثی که جلسه قبل اشاره میکردیم که عرض کردیم مدار بر وحدانی بودن و انحلالی بودن هم منشأ احتمالی اشتباه هست. ما در واقع دلالت از اینجا ناشی میشه که احتمال مخالفت واقع، اشتباه تعبیر کردم از باب مثال بود، احتمال مخالفت یک اماره با واقع احتمال مستبعدی است و یک منشأی دارد که اون منشأ نادرن تحقق پیدا میکنند. باید دید که آیا نسبت به افراد اون عام منشأ متعدد داره مخالفت با واقع احتمالی یا منشأ واحد داره. اگر منشأش متعدد باشه قهرن نسبت به هر فرد مخالفت اون فرد با واقع مخالفت جدیدیه با اصل و قاعده، اصل عدمشه. ولی اگر نه منشأ وحدانی داشته باشه یک مخالفت بیشتر صورت نگرفته، چه افراد هم تحت اون دلیل باشن چه نباشن، بعد از یک تخصیصی نسبت به کل خورد یکسان هست. بنابراین در این صورت دیگه ما نمیتوانیم بعد از اینکه عموم عام به تخصیص شکسته شد در سایر افراد به عموم تمسک کنیم. شبیه همین بحثی که اینجا داشتیم تو اون بحث مفرد و امثال اینها میاد. حالا یه ریزکاری های تو این بحث هست که دیگه بگذارید ازش بگذاریم. خب چکیده بحث ما، البته یه بحث دیگه همینجا هست از تفریحات اون بحث که اون رو در ادامه عرض میکنم. چکیده بحث ما از اول بحث نفی ثالث این شد که ما در نفی ثالث دو مبنای اصلی وجود داره. یک مبنا این هست که واحد لابعین حجت هست، که اینجا یک اشکالات ثبوتی بش شده که واحد لابعین در خارج تحقق نداره، که ما پاسخ میدادیم درسته واحد لابعین در خارج وجود نداره ولی در عالم ذهن موجود هست و حجیت از اموری نیست که معروضش باید حتما خارجی باشه، معروضش میتواند عناوین ذهنی باشه و واحد لابعین هم در عالم عنوانهای ذهنی موجود. یک اشکال اثباتی مطرح بود که ظاهر صدق العادل تصدیق عادل خارجی است نه تصدیق عناوین عادل، که عنوان اکرم العالم هم عنوان عهد ما هم یکی از مصادیقش باشه، که این رو هم پاسخ میدادیم که درسته خود اون دلیل شاملش نمیشه ولی ملاک دلیل که طریقیت باشه نسبت به عنوان عهد ما هم موجوده و اساسا اون مصداق خارجی هم از این جهت که یک عنوانی برش منطبق هست و این عنوان کاشفیت داره از اون جهت حجت شده. حجیت در امارات به معنای طریقیت و کاشفیته که طریقیت و کاشفیت مال اشیاء خارجی به ماها خارجی نیست، اشیاء خارجی از اون جهت که در افق ذهن شکل میگیرند و عنوانی برشون منطبق میشود طریقیت دارند و این طریقیت عنوان عهد امام طریقیتش قوی تر از عناوین تفصیلی است و به تناسب بحث حساب احتمالات و نحوه محاسبات رو اونجا دنبال کرد. پس بنابراین ما نفی ثالث به عهد ما میکنیم که گفتیم که عهد ما نسبت به معدول مطابقیشون ثمر نداره ولی نسبت به معدول التزامیش ثمر داره، که نفی ثالث هست و همین مقدار کافی هست. و یا میگیم اصلا معدول التزامیش مستقیما حجت، معدول مطابقیش اصلا حجت نیست چون ثمر نداره، یا نه میگیم که به دلیل اینکه در مدلول التزامی ثمر داره نسبت به مدلول مطابقی هم حجته و اون بحثاش گذشت. مطلب دونه
یا دیگه فرمودی سر مطلبش که اینکه از تحت آن خارج میشه
منشأ اشتباهی
این با بقیه
یکی باشه، یکی باشه یا دو تا باشه. اگر یکی باشه میشه غیر مفرد، اگر متعدد باشه میشه مفرد. برعکس
نیستش؟ چون اگه ما بیایم بگیم که منشأ اشتباهشون به هم قریب باشه، نزدیک باشه، ما میتونیم بگیم که توی فقط همون یکی اشتباه کرده.
نه، منشأ اشتباه واحدی داره دیگه. منشأ اشتباه واحد داشته باشه یک اشتباه
به بقیه کشته میشه.
بنابراین اگر اونها رو هم قائل به عدم مطابقت شدیم اشتباه جدیدی ملتزم نباید بشه. اگه بخوایم بگیم در سایر افراد مطابق واقع نیست ملتزم به اشتباه جدیدی نمیخوایم بشیم، همون اشتباه یک اشتباه وحدانی همه رو مخالفت با واقعش رو توجیه میکنه. پس اگر قائل به مخالفت با واقع بشیم محظور تازهی پیش نمیاد، تالی فاسدی نداره. ما در واقع در جاهای دیگه چرا حجت میگیریم؟ برای فرار از تالی فاسد، ولی اینجا چون تالی فاسد نداره عدم حجیت نمیتوانیم قائل به حجیت بشیم. خب این بحث روش طریق اول. طریق دوم بحث دلالت التزامی دلیل بود، که دلالت التزامی دلیل در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، که به تناسب بحث کلی تبعیه دلالت التزامی بر دلالت مطابقی رو مطرح کردیم. در واقع دو مبنا، دو دلیل بر نفی برای اثبات تبعیت آوردیم، یکی بیان آقای خویی که می‌فرمودند که مدلول التزامی همیشه مطابق با مدلول مطابقی است از جهت سعه و زیغ، بنابراین همون نکته‌ای که مدلول مطابقی رو از حجیت انداخته که علم تفصیلی یا علم اجمالی هست، همون نکته هم به مندول التزامی سرایت میکنه. یه مبنای دیگه، یک دلیل دیگه، دلیل این بود که منات حجیت و ملاک حجیت در دلالت التزامی موجود نیست. دلالت التزامی ملاک حجیت مستقل نداره، ملاک حجیتش همون ملاک حجیت دلالت التزامی است. وقتی اون اثرگذار نبود، دلالت التزامی هم بی تأثیر میشه. که بحث استقلالی بودن و عدم استقلال طریقیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی رو مطرح کردیم و بعد عرض کردیم که این بحث هم اختصاص به دلالت التزامی نداره. بحث عام‌تره، دلالت مطابقیه تابعه هم همین حکم رو داره. دلالت های مطابقی که به تبع باشه اینا هم همین حکم رو داره و اون ملاک استقلالی درش نیست. این شکیده عرض ما از آغاز تا اینجا. یه بحث دیگه‌ای که اینجا جزء فروعات این مسئله هست، یعنی فروعات این که ما باید مقام اثبات رو در نظر بگیریم نه مقام ثبوت رو، این بحث هست که اگر یک عمومی داشته باشیم که اطلاق احوالی داشته باشه، گفته باشه که زید رو اکرام کن همیشه در همه حالات، ما میدانیم این حکم اکرام مستمر علما رو، معذرت میخوام گفتم زید اشتباه لفظی کردم، علما رو اکرام کن به نحو مستمر. ما میدانیم اکرام مستمر در مورد زید عالم جل نشده، امر دائر بین این هست که نسبت به زید اطلاق احوالی دلیل یا عموم احوالی دلیل رو مقید کنیم و تخصیص بزنیم، یا اینکه اساساً بگیم زید تحت عام نیست، بگیم این دلیل که گفته اکرم العلماء مستمرن ناظر به افراد غیر زیده، مثلا زید تحت این دلیل داخل نیست. سلام علیکم ازشون. بعضی از آقایون اینجا میگن که نه، ما اطلاق رو ترغیب میکنیم، عمومه، دست شما درد نکنیم. دوران امر بین تخصیص یا تقیید اطلاق یا عموم احوالیه و تخصیص یا تقیید عموم یا اطلاق افرادیه. یعنی این دلیل ما از یه جهت یک سری افراد رو شامل میشه، نسبت به هر یک از اون افراد یک اطلاق یا عموم احوالی هم داره، میگه در حکمی که برای این افراد هست در تمام حالاتشون ثابت. حالا اگر میخواییم تخصیص یک مخالفت ظاهری مرتکب بشیم، آیا باید اطلاق یا عموم احوالی رو ازش دست بکشیم یا اطلاق و عموم افرادی رو؟ بعضی از بزرگان فرمودن که نه، از ضرورات تتقدر و به قدرها، بنابراین ما باید فقط از اطلاق احوالی رفعیت کنیم، بگیم که زید تحت این دلیل هست ولی حکم در حق زید در تمام افراد نیست. اینجا ها جاها اشاره می فرمودن که نه، این مطلب درست نیست، این حالا به تعبیر من خلط بین مقام ثبوت و اثبات، به این معنا که درسته که اگر ما اطلاق احوالی رو زمین بذاریم دایره شمول این حکم بیشتر است، و مقداری که از تحت این دلیل خارج شده کمتره. و اگر اطلاق افرادی زمین بخوره، خب مقدار بیشتری از این دلیل کنده خارج شده. ولی مهم این نیست که اون حکم ببینیم چه مقدار از تحتش خارج شده. یعنی در مقام ثبوت بین دو احتمال، اگر اقل و اکثر باشه، احتمالی که زید در اون حالت خاص فقط از تحت دلیل خارج شده باشه، در سایر حالات زید داخل دلیل باشه، و این احتمالی که زید کلن خارج باشه. در عالم ثبوت که نگاه میکنیم بین دو احتمال اقل و اکثره، ولی در مقام دلالت و ظهور اقل و اکثر نیست. یعنی میزان مخالفت ظاهری که در تخصیص عموم افرادی هست با میزان مخالفت ظاهری که در تخصیص یا تقیید عموم یا اطلاق احوالی هست یکسانه. اگر اون بیشتر نباشه، اطلاق افرادی احوالی بیشتر نباشه، یعنی عرف خیلی گاهی قد استغراب میکنه که این حکم ما نسبت به افراد مختلفش به گونه های مختلف باشه، بگیم در همه افراد به نحو مستمر هست، به نحو دست با شکسته در حق زید، اگر خلاف ظاهرش بیشتر نباشه، کمتر نیست خلاف ظاهری که در تخصیص یا تغییر اطلاق احوالی هست.
و
یعنی علت اصلیش اینه. در واقع ما میفهمیم که مثلا میفهمیم که اینجا نمیخواسته، یک قیدی به دلیل بوده که این قید رو ذکر نکرده، حالا یا فراموش کرده در چیز عادی، یا در مقام بیان اون قید نبوده، اصل حکم رو میخواسته بیان کنه، مخصصاتش رو نمیخواسته بیان کنه. این که اطلاقش نسبت به زید تغییر بکنه بخوره، اطلاق احوالیش، یا اصل چیز تخصیص بخوره، هر دو یکسانه. یعنی هر دو اینه که این قیدی که میخواسته بزنه اون موقع نمیخواسته بزنه، بعدا میخواد بزنه. ظهور اولیه دلیل این هست که مثلا تمام مقیدات و مخصصاتش رو همراه دلیل میخواد ذکر بکنه با این فرض، چون اگر این نباشه که اصلا ظهور نداره. فرض ظهور، فرض اینه که ظهور اولیه دلیل این هست که میخواد همه چیزها رو همونجا ذکر کنه، ولی حالا یا اشتباه کرده یا مصلحتی بوده که اونجا ذکر نکرده، بعدن میخواد ذکر کنه. حالا اینکه بعدن ذکر میکنه، این که بگه زید از تحت دلیل خارج بشه، این یه تخصصه. این که نسبت به زید بگه در این زمان خاص تحت دلیل مدلول، اینم یه تغییده. این که دایره این تغییدات کدوم بیشتره کدوم کمتره، اون دایره خارجیش، این باعث نمیشه که این تخصیصات و تغییرات با هم دیگه چیز باشه.
مسئله برمیگرده به اون اختلاف مبنایی که دارید، این حال از باب ضرب القاعده و اینها میگیرن.
نه به اونا رفت نداره.
وقتی ضرب القاعده است میگه خب نمیشه که یه قاعده بذاره از اون بعد بخش زیادی از افراد هم بذاره.
نه بحث زیاد و کم نیست، هر دو احتمالش کمه. چه زید کلن خارج بشه،
اصلا به احتمال وقوع کار ندارن، به این کار دارن که این چون ضرب القاعده است، هر چقدر کمتر افراد از توش خارج بشه این
نه اون بحث مرمون. نه اصلا به اون بحثایش ارتباط نداره بحث ضرب القاعده. بحث این هست که ما در واقع اون متکلم در مقام بیان مخصص نبوده، از مخصص ما میفهمیم، یا در مقام بیان مقید نبوده. خب چون در مقام بیان نبوده، بعدن میخواد این قید رو ذکر بکنه، حالا اینکه یه قید، این یه قیدی که میذاره دایره زیاد باشه یا کم باشه،
کم و زیاد خارج نشدن تو مخالفت ظاهر اثر نداره. ما مثلا یه جا میگیم تخصیص سعی سره قضیه، چون زیاد خارج شدن مخالفت ظاهرش بیشتره، یه جا کم تر خارج
شدن. نه نمیخوام، بحث سر این هست، اصل این جهت که بی اثر نیست. بحث اون یه نکته دیگه است که اساساً ما یه دلیل رو ذکر کنیم به نحو مهمله، اگه بخوایم یه دلیل بگیم همه افراد اکرام کن در حالی که اکثر افراد خارج باشن، ذکر عموم لغوه، ذکر عموم کلا لغوه، یه بحث دیگه. که اصلا عامی که ما میخواییم ذکر بکنیم تفسیرش باید کم باشه. اگه میخواد تفسیر زیاد باشه به نحو عموم این شیوه بیان عرفی نیست. او یه بحثه. بحث دیگه اینه که هر دوی اینها تخصیصش کمه. چه زید کامل خارج بشه یک در هزار تا عالمه، چه زید در حالت خاص خارج بشه اونم تخصیصش کمه. یعنی هیچ کدومشون مشکلی از جهت تخصیص و تقیید ندارن، فقط مشکل اینه که میز مقدار خارج شده، مقدار اون که خارجن از تحت دلیل خارج بشه بنابرای یک فرد بیشتره، چون تمام حالات زید هم خارج میشه بنابرای یک فرد کمتره، ولی میزان خارج شده بیشتره یا کمتره این تمام العله نیست برای این که ما بگیم که میزان مخالفت ظاهرش هم بیشتره. هر دوش یعنی این که تخصیص میخواد باید میزده نزده، و این عرض کنم خدمت شما این خیلی تو این جهت می یکسان هست. بله خب حالا مخصوص نه بحث اینه که این الفاظ باید یه تخصیص وارد بشه، تخصیص به اطلاق احوالیش بزنیم، حدوش فرد کنه حد آم مثلا اطلاق نیست دیگه، اکرم کل عالمن کل یومن، این کل عالمن رو تخصیص بزنیم بگیم زید از تحتش خارجه، یا کل یومن رو تقیید بزنیم نسبت به زیدا. اگه تقیید اینی که میخوام بگم احتمالا تقیید احوالی چیزش هم بیشتره اینه، ما اطلاقی موقع اطلاق احوالی رو به طور کلی تقیید میزنیم، میگیم مثلا کل عالمن ناظر به زید در جمعی صور نیست، اصلا ناظر به جمعی حالات نیست، این که گفته اکرم کل عالمن کل یومن روزه تعطیلی رو نمیگفته، مراد ایام هفته هست، ایام درسی جمعه رو نمیگفته. یه موقع اینجوری هست کل عالمن کل یومن رو تغییر میکنیم، میگیم کل یومن یعنی کل یومن دراسی، این یه جوره، این اینجور نمیخواییم مشک کنیم. دوران هم بین اینه که یا بگیم زید مطلقا داخل نیست، اصلا زید تحت شمول این حکم نیست، وقتی تحت شمول حکم نبود اون اطلاق احوالی هم مشمول زید نباشه مهم نیست، چون اطلاق احوالی تابع اطلاق افرادیه، اون افرادی که تحت دلیل هستند اونها در همه ازمان باید باشن. یا اینجور بگیم، یا بگیم نه زید رو مشمول دلیل میگیریم، اطلاق احوالی هم به طور کلی تغییر نمی کنیم، اطلاق احوالی نسبت به زید تغییر میکنیم، میگیم همه افراد وجوب اکرام دارن در همه روزها حتی روز جمعه، زیدم وجوب اکرام داره در همه روزها جز روز جمعه. پس فقط یک صورت در مورد یک فرد از تحت دلیل خارج میشه.
چه تأثیری به حال بقیه داره؟ این مالا ما یا به عموم اطلاق احوالیشو ضربه بزنیم؟
نه نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که زید در غیر روز جمعه واجب الاکرام هست یا نیست؟ زید در غیر روز جمعه واجب الاکرام هست یا نیست؟ اینجوری. خب این اصل بحث. حالا جامعه فرمودن اینا مساوی هستن و با هم دیگه، حالا ما میخواییم بگیم اگر نگیم اطلاق احوالی زمینی زدنش راحت تره، در این که اطلاق افرادی تخصیصش یا تقییدش سخت تر نیست تردیدی نیست، و مهم اینه، مهم اینه که در مقام اثبات کدوم معونه ای بیشتر میبره، سعه و زیغ دایره ثبوت رو قرینه بر این نگیریم که معونه اثباتیش بیشتره، ممکنه مقداری که مقدار مخرج بنابر یک فرد بیشتر باشه ولی معونش یکسان باشه، مهم این هست که کدومشون معونش بیشتر هست اثباتا، و مجرد بیشتر بودن دایره مخرج دلیل معونه بیشتر داشتن در مقام اثبات نیست. این بحث رو حاجاها اخیراً تو این بحث صوم یه جایی اشاره کردن و یک چیز رو بهش متفرع کردن، بحث ترتب. تو بحث ترتب که مطرح شد همین رو توش تطبیق دادن. ایشون می‌فرمودن در بحث ترتب یه بحث مطرح هست، آقایون گفتن که ترتب مشکل ثبوتی داره نه مشکل اثباتی، بله اگر ثبوتن ترتب معقول باشه دلیل اثباتی تامه. من واقعون اینجور بیان میکنن دیگه، من واقعون منکر ترتبه ولی میگه مشکل اثباتی نداره، مشکل ثبوتی داره. حاج آقا میفرمودن نه، ترتب مشکل ثبوتی نداره بلکه مشکلش مشکل اثباتیه. به این بیان ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگه سله، یک دلیل میگه انقذ الغریق. هر دو هم اطلاق احوالی دارن. انقذ الغریق میگه سواء سلیت املا، سله هم میگه سواء انقذت الغریق املا. یه موقعی ما میاییم میگیم انقذ الغریق، ما نسبت به سله در فرضی که انقاذ غریق میشه این قطعا در تحت دلیل خارجه، چون فرض اینه که انقاذ غریق اهمه. پس اطلاق احوالی سله نسبت به صورت انقاذ غریق تخصیص خورد، چون که خارجن انقاذ غریق طرف میکنن. بس این هست که آیا اگر ترک کنه انقاذ غریق رو سله داریم یا نداریم؟ ترتب همینو میگه دیگه، میگه ترتب میگه یک امر به مهم درست میکنین مقیدن به ترک لحن و از این راه وجوب برای مهم درست میکنین و از راه وجوب صحت مهم رو نتیجه میگیریم. حاج آقا میفرمودن اینجور نیست، این مطلب درست نیست. این که بگیم اصلا این دلیل سله ناظر به فرض تزاحم نیست، سله میگه در صورتی که مزاحمی نبود سله، در جایی که با انقاذ غریق تزاحم داره اصلا نمیخواد بگه،
ساکت
اصلا ساکته، یعنی شام مقیده به این هست. حالا ثبوتن چه حکمی داره اون کار نداریم، در مقام اثبات سله میگه دلیل این هست که سله انده عدم المزاحمه مفهوم نداره ها، مفهوم نداره. این مقداره که این دلیل شامل هست، میگه سل اند عدم مزاحمت صلات مع واجب نهم. یه موقع دیگه میگیم نه، این حالت مزاحمت رو هم میگیره ولی فقط در صورتی که اهم انجام میشود از تحت دلیل خارجه، جایی که اهم ترک میشود داخل در دلیل هست. ایشون می‌فرمودن اینجور نیست که اطلاق احوالی تخصیص بخوره از بین بره، مخالفت ظاهری کمتری باشه تا اطلاق افرادی، نه هر دوش مثل همه. بنابراین ما دیگه علم اجمالی داریم، یا اصلا صلات کلن از تحت دلیل خارج شده است، یا صلات بر فرضی که اهم ترک بشود انجام بشود از تحت دلیل خارجه، در صورت که هم ترک بشه تحت دلیل باقیه. این چون اینا چون مساویه، ما دیگه ظهوری برای اثبات امر مقید نداریم، دلیل مجمله. ممکنه صلات کلن از تحت دلیل خارج باشه، صلاتی که مزاحم هست، ممکنه که صلات در صورتی که مهم رو اهم رو انجام میدهیم از تحت دلیل خارجه، و اینا چون مساوی هستند نسبت به مخالفت ظاهر، یعنی نکته اصلی حاج آقا رو این تکیه اصلیشون اینه، میزان مخالفت ظاهره و اینا مخالفت در مقام مخالفت ظاهر و در مقام اثبات یکسان هستند. این ثبوتن دایرش بیشتره کمتره امثال اینا ملاک نیست و ملازمه ندارن که گاهی اوقات اون تاثیرگذار هست در مقام اثبات. نمیخوایم بگیم سه دایره زیق و اینا اثرگذار نیست، ولی اون میزان نیست. میزان اینه که مقام اثبات رو بسنجیم، و چون مقام اثباتشون یکسان هستن، پس ما دلیلی بر اصل ثبوت وجوب برای نماز در فرض تزاحم نداریم. البته ایشون قائل به صحت نماز هستن، ولی نه از باب ترتب، از باب ملاک و اینها. یه اینجا ملاک شما هست و از باب ملاک تصدیح میکنن که اون مبنای برای ما خونده، ولی ترتب رو میگن دلیلش تام نیست. و این نکته اصلیش که اشاره فرمودن تو بحثای صوم همین هست. اجمالی
میشه
یا اجمال پیدا میکنه؟
مورد باید نظر کنیم، ممکنه یه موردی باشه در اون مورد
عملا یه چیزی، یه موردی داشته باشیم، یه قرینه‌ای داشته باشیم، یکیشو ترجیح بده در دیگه پیدا نمی کنیم. میده که حالا عملا همینجا مجمله.
مثالی که فرمودید
که این زید خارج شده،
این که ارتکاب اصلاح
زمین زدن اصلاح افرادی موجب میشه که اصلا زید توی همه زمان های دیگه هم اصلا نه واسه اکرام آره دیگه، یعنی ارتکاب خلاف اصلاح اولی سبکتره، راحت‌تره. نه نه، میخوایم بگیم سبکتر نیست. این که شما اصلاح نه همونو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم هر دوش یک امر نادر بیشتر اتفاق نیفتاده.
چرا یکی اون... دیگه هست برای
نه همون داریم میخوایم بگیم، میگیم تعداد دایره شمول خارجی رو نگید، مقدار مخرج چقدره. مهم این نکته است که متکلم یه قیدی باید ذکر میکرده، اصل این است که قید همراه کلام ذکر کنه، اون همراه ذکر نکرده، یادش رفته، یا به لمصلحت قید همراه ذکر نکرده، قید رو بعد ذکر کرده. حالا مثلا یه نکته دیگه رو عرض بکنم که این حالا مهم هست. ببینید اون بحثایی که ما در جمع عرفی مطرح میکردیم که اساسا به قرینه یک دلیل ما در دلیل دیگر در واقع تصرف میکنیم، ما میگفتیم که از دلیل قرینه میفهمیم یک اصلی از اصول مربوط به ذل قرینه زمین خورده، و اینی که اصلا ذل قرینه ظهور نداره. اون اصلی که زمین خورده اینجور نیست که فرض کنید که یه دلیل گفت سله، ظاهر سله این هست که در مقام بیان افراده، ما بعدن یه تخصیص بهش وارد میشه، ما گاهی قد از این تخصیص میفهمیم که متکلم در مقام بیان نبوده است. اونجا ظاهر دلیل این بوده که متکلم در مقام بیان بوده، ولی واقعا متکلم در مقام بیان نبوده. خب اگر متکلم در مقام بیان نباشه، دلیل یه قید داشته باشه یا 5 تا قید داشته باشه فرق نداره،
مادامی که
حالا حتی در بحث تغییر اکثرش هم اشکال نداره. متکلم اگه در مقام بیان نباشه، فرض شما میاد میرید به طرف میگید که آقا مریض هستم، میگه برو دکتر. برو دکتر در مقام بیان نیست. حالا مرض قلب داره، مرض قلب چند تا دکتر هستن متخصص قلب هستن؟ تو میان کل دکتران متخصص قلب 100مه. چون در مقام بیان نیست، میگه برو دکتر. حالا دکتر چه ویژگی هایی داره؟ اون دیگه باید از ادله دیگه استفاده شوش بکنه. میگیم آقا مسئله رو نمیدونم، برو از مشتهد تقلید کن. برو از مشتهد تقلید کن در مقام بیان خصوصیاتش نیست، یعنی یه شرایطی داره که تو رساله ها اونجا نوشته شده مشتهد باید علم باشه، نسبت مشتهدین 100 هم علم نیست. طبیعتا این جایی که در مقام بیان نباشه نسبت به مطلقات تغییر اکثر شب اشکال نداره، چون در مقام بیان نبوده. بحث اینه دلیل منفصلی که میاد اون رو درش تصرف میکنه چجوری تصرف میکنه. گاهی اوقات اون تصرفی که در اون میشه به جوری هست، نکته ای هست که نسبت به سایر افراد هم ذرایت میکنه. یعنی فرض کنید که ما بنابراین نتیجه این بحث این میشه و این عام بعد از تخصیص دیگه اصلا حجت نخواهد بود. اون مطلقه، چون مطلق ما خیال میکردیم در مقام بیانه،
باقی
هم حجت نخواهد بود. هیچی اصلا دیگه حجت نخواهد بود.
به خاطر اینکه
واقعا یه زید
ازش خارج شده.
ولو به خاطر اینکه چون از خروج زید کاشف از این میشه که اگر کاشف بجالا اگری میگیم دیگه. اگر کاشف از این باشه که متکلم در مقام بیان نبوده. متکلم در مقام بیان نبوده دیگه اطلاق لفظی نداره. البته معمولا اینجا اطلاق لفظی هم نداشته باشه اطلاق مقامی داره و از راه‌های دیگه شبیه همون نتیجه رو میشه گرفت. ولی نسبت به اطلاق لفظی اگر ما نتیجه گرفتیم از این قید، فرض کنیم یه قید مهمی اگر باشه، یه قید مهمی باشه که نمیشه متکلم در مقام بیان باشه و نسبت به خصوص این قید در مقام بیان نباشه، در مقام بیان نباشه، این اصلا در مقام بیان بودن یه نکته ای هست. در مقام بیان بودن نسبت به قیودات مختلف آیا مختلف یا مختلف نیست، اینو همون بحث هست دیگه که آیا این در مقام بیان بودن انحلالی است یا غیر انحلالی. دقیقا همین نکته که توی این بحث ها دوش تکیه میکنیم همینه که ببینیم اون مخالفت ظاهری که هست انحلالی یا غیر انحلالی. اگر انحلالی باشه بله قبول، ولی اگر غیر گاهی وقت غیر انحلالیه، چون غیر انحلالیه یه مخالفت ظاهر توجیه کره تمام نکات هست، یعنی سرایت میکنه این عدم اعتبار نسبت به یک قید به سایر قیود به دلیل اینکه یه منشأ وحدانی داره و یه ظهور وحدانی داره. مثلا اگه بگیم در مقام اصل تشریعه، در مقام اصل تشریع باشه هیچ، حالا یه قید داشته باشه ده قید داشته باشه نیاز این ذکر کرده باشه. اینه که اینو اینجور نکات و اینجور نکات بتون زنگ نزنم خدا هست، اینجور نکات کاملا دخالت داره در این بحث. و اون نکاتی که در بحث جمع عرفی مطرح میکردیم بحث که یکی از نکاتی که تو اونجا مطرح هست، یعنی منشأی که ما جمع عرفی میکنیم باید ببینیم که کدوم اصل از اصول مربوط به دلیل ذوالقرینه کنار رفته میشه. اون اصل یا اصولی که در دلیل ذوالقرینه کنار میره اون انحلالی یا غیر انحلالیه. اینا اصولهای اثباتی هستن، به مقام ثبوت کار نداره، اصولهای اثباتیه و این اصول اثباتی رو باید دید انحلالی یا عدم انحلالی. کلاً این نکات بین مقام اثبات و مقام ثبوت رو باید از هم دیگه تفکیک کرد و این محفظ. حالا این بحث، این مقدمه که گفتم تو بحثای آینده خیلی اثر داره. بحث با آینده ما این هست که اصل اولی در تعارض دو دلیل چیست. نکته مهم در این بحث هم این هست که احتمال تخییر رو چجور نفی میکنیم. بحث اصلی همینه که نفی احتمال تخییر به چه نفع هست. حالا شاید با این تقریبی که امروز گفتم شاید دقت کنید میفهمید که احتمال تخییر به راحتی نفی میشه، ولی اگر این مبنایی که اخیرا عرض کردم نباشه نفی احتمال تخییر خیلی دشواره. حالا اینا رو تو بحث‌های آینده اینو دنبال میکنیم ببینیم خدا چه خواهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
از بین چاپ های کشی کتاب کشی بهترین کدومه؟
بهترین که اصلا فقط چاپ های مصطفی
نسخه خوب رو
فقط چاپ های مصطفی هست که
اصلا نداره قیدشون
یه چاپ قابل توجهی نداره با همراه با حاشیه میرداماد چاپ شده تو کار خاصی روش نشده،
یعنی از لحاظ کارهای نسخه شده
هیچ کاری روش نکرده. اون آقای چیز چاپ کرده، اون آقای قیومی چاپ کرده، همین چاپ رو گرفته هیچ نسخه شناسی خاصی نداره. بعضی جا فقط یه نقداری آدرس دهی های زیادی از نسخه شناسی هیچ کاری یه راست کافی چاپ آقای مصطفی نوشته شده نه یه چاپ آقای مصطفی مصطفا زحمت کشیده، ولی
چون برای تو اینجور بحث ها بحث نسخه شناسی
نه خیلی آقای مصطفی هم خیلی زحمت کشیده تو این زمینه، کتابش از جهات مختلف چیز هست، ولی متاسفانه
وقت به اون قیمت تفاوت قیمتی زیادی که با اون یکی چاپ های چیز داره میاره.
تفاوت قیمتی داره؟
آره این کتاب های چیز خیلی گرونه.
تفاوت سنوی؟
آره تجدید چاپش هم کردن و یه مثل تجدیدش کرده اینا قیمتش بالاست. الان دقیقا نمیدونم چه سنت دفعه نیست خیلی بالاست.
اونا چپه دیگه نمیدونم چون خیلی از اونا در واقع همینه گرفتن چاپ کردن. یعنی با همون مصطفی یه پسری داره تاجره و تاجره خیلی گردن کلوفتی هم هست کتاب های پدرش هم اون در واقع چاپ میکنه و کارهای مرغوب پدرش هم ساینا خیلی هم حساسه کسی کارهای پدرش رو چیز نکنه به نام خودش چاپ نکنه. این رجال کشی دو تا چاپ شده که هر دو چاپش از کارهای مصطفی در بین معنا دوزیده شده. هر دو محققینه که چیز کم به دادگاه کشونده. آره حتی یکیشون دادگاهی به بین‌المللی کشیده از پلیس اینترپول چیز کرده که اگه خارج ممنوع خروج می‌کرده و این کارا آدم چیزیه داستانش خودش برام نقل می‌کرد یه بار تصادفاً یه جایی دیدمش. آره گفتش که حالا اون آقای قیومی رو گفتش که در واقعش اسخایی کرده بود چی کرده بود اون چیز کرده بود لارا واش ولش کرد ولی اون یکی اون آقای فاضل میبودی و اونا چیز کرده بود.
یعنی نه قیومی با همون چیز فهرستای آخر کتاب نه همه رو برش چاپ
کرده. فهرست آخر کتابو نمیدونم اون چی آورده یا نه.
یعنی اون کارم کرده باشه که
نه خود چیز اصلا همون چاپه
کار تحقیق جدید از جدید نسخه شده
نکرده فقط بعضی فهرست منابع و اینا بعضیش میشده.
یعنی پاکستانی بعد از این روایه در جایی دیگه هم بود یک خواهدی که مثلا صاحب آل خویی در زنی نامه را آتر کرده این آتر کرده این آتر کرده این آتر کرده این آتر
بعد از محسن انشاءالله میرم بخورم. متشکر.
Thank you.
أعظم الله السميع العليم الشر الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاربا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. كلام در این جمله پایانی بود در این بحث که آیا تصرف مطلقا مسقط هست یا مطلقا مسقط نیست، یا تفسیر باید قائل شد. به اینجا انجامید سخن که مرحوم شیخ جمعی را از بین دو دلیل، بین دو روایت نقل فرمودن، و این جمع را هم مثل اون یکی دو جمع قبل مقبول ندانستن. اون جمع محصلش این بود که از طرفی صحیحه علی ابن رعاف در کار هست که دلالت میکند بر اینکه تصرف مسقط فذلک که رضا من ولا شرط له، فان احدث المشتری فی مشترا حدثا فلا شرط له. از طرفی هم دو روایت دیگر در دسترس هست که اونها درشون تصرف مسقط قرار داده نشده، و چون امام هم علیه السلام تفصیل ندادن بین دو حالت که آیا این تصرف برای نشانه بودن از رضایت به عقد، الزام العقد یا نه، فرمودن تصرف مسقط نیست و یجوز لکرد. حالا که یجوز لکرد جمع می کنیم بین این خبر و بین اون صحیحه، به این که اینجا که رضایت که تصرف مسقط قرار داده نشده، چون رضایت بالبیع نیست، برای این که به داعی اختبار مثلا این تصرف واقع شده، پس جمع می کنیم بین صحیحه علی ابن رعاب که احداث الحدث و التصرف موضوعه از برای انتفاع خیاره، و بین این روایت و این، نتیجه جمع چی میشه؟ هر تصرفی دیگه مسقط نخواهد بود، تصرفی که دلالتی بر رضایت دارد او مسقط خواهد بود. مرحوم شیخ هم بفرماین این جمع مشکل دارد. مشکلش همینه که ما وقتی میدانیم بسیاری از این تصرفاتی که آقایون فقها فرمودن و در خود روایت هم هست در صحیح علی بن رهاب دلالتی بر رضایت ندارد، تطبیق این تعلیل مشکل ایجاد می کند با حکم به سقوط خیار. یعنی حضرت حکم به سقوط خیاری فرمودن به رضایت و حال اینکه اون رضایت مستکشف نیست از این تصرفات جزئی و نظائر اون تصرفات، مثل همون قضیه اسقنی ماءً و اغلق الباب و این کارهای ساده. در این جای یه فرمایشی مرحوم صاحب جواهر که تا دیروز عرض کردیم، یه فرمایشی مرحوم صاحب جواهر دارن، ایشون هم این جمع را نقل میکنن از بعضی ها، ملتها به وجه دیگری مناقشه میفرمایند درش. یکی این که میفرمایند اصل این روایتی که شما شاهد جمع قرار دادید، همین روایتی که دیروز مضمونش عرض شد، مصحح حلبی، که کسی گوسفندی را خریده و در ظرف 3 روز هم منتفع به لبنش شده، بعد از 3 روز رد میکنه، حضرت فرمودن مانعی نداره منتها 3 تا مدت عام هم باش رد بکنه. این روایت. فرمودن ایشون صاحب جواهر که اصلا این روایت صلاحیت برای جمع با اون صحیحه علی ابن رهاب نداره. چرا؟ چون این روایت خودش مشکل داره. مشکلش اینه، وجوهی از اشکال در این روایت بیان می‌فرمایند. یکی مشکل سندی داره. خب روایتی که حجیتش در حد اقتضا احراز نشده باشه، چجوری می‌خواهید بینش و بین صحیحه علی ابن رهاب جمع بکنید؟ اگر 2 روایت بودن، هر 2 معتبر بودن، اون وقت تمانع بالعموم من وجه داشتن، مطلبیه آدم جمع بکنه به یه وجهی هم اگر شاهد جمعی باشد خوبه، اما روایتی که خودش مقتضی حجیت ندارد، جمع کردن بینش و بین یه روایت معتبر که نتیجهش رفعیت از ظهور اون روایت معتبر هست، چون معنای جمع اینه دیگه، بخشی از این بگیریم بخشی از اون بگیریم، اینطوری این جمع درست نیست. دوم اشکالی که ایشون دارن در روایت، ایشون می‌فرمایند این روایت در اثر اعراض و عدم فتوای مشهور بلکه کل به طبقش از درجه اعتبار ساقط، حتی اگر مشکل سندی نداشت، یعنی حتی اگر سندش تام بود، باز این اشکال از نظر اینکه مضمونش معرضون عنه عند المشهوره حجت نیست تا اینکه ما بخواهیم باز بینش و بین اون صحیحه مبارکه علی ابن رهاب جمع بکنیم. چرا معرضون عنه؟ به خاطر اینکه این روایت دارد این شخص وقتی که گوسفند را برمیگرداند به بایع، 3 مدت طعام بهش بده. خب این 3 مدت طعام ظاهر جمله خبریه هم وجوبه، رد معها، مثل یعید و سلاته، همونطوری که جمله خبریه در سایر موارد دلالت بر وجوب میکنه، اینجا هم این رد معها سلافت امداد اینجا هم دلالت بر وجوب میکنه. ولی مشکل این دلالت بر وجوب اینه که از فقهای ما کسی قائل به وجوب پس دادن 3 تا مدت عام به بایع نشده. چرا نشده؟ چون میفرمایند این شیر در زمان 3 روز ملک مشتری بوده، این استخلاص و منتفع شده به مال خودش. اگر مال خودش بوده، چرا ما بدل این، مثلا فرض کنید شیر را، حالا هر مقدار بوده، این مقدار از گندم را 3 مده از طعام، در یه روایتی دیگه داره ساع من تمر مثلا، یا مثلا 1 ساع که 4 مده از خرما هست برگردونیم به بایع. چرا؟ به چه مبنا واجب باشد؟ اگر ضامن بدل هست بله، اگر ضامن بدل هست هم به مقداری که ضامن هست باید بده، نه این مقدار معینی که امام تعیین فرموده در روایت. پس چون این جمله رد معها ثلاثه امداد معرض عنهاست، اصلا این روایت ساقطه. دو وجه دیگر برای تصحیح روایت هم هست در فرمایشات صاحب جواهر. مرحوم شیخ به این دو جهت الان عنایت داشته که اشاره ای به ردشون میفرمایند اما اون جهت اول که شما فرمودید روایت سندش مشکل داره. از اول مرحوم شیخ تعبیر فرمودن از این روایت به مصحح. روایت مصحح یعنی روایتی که پیش ما صحیحه و پیش فقها صحیحه. چرا این تعبیر رو میکنن شیخ؟ در سند این روایت تنها کسی که ممکن است خدشه‌ای در وساقتش باشه ابراهیم ابن هاشم پدر بزرگوار صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، و این شخص بزرگوار در رجال نجاشی توثیق نشده، تمدیح ازش شده، تعریف از توصیف تجلیل شده ازش، اما نه در حدی که از فرزندش علی شده. از علی صاف گفتن دربارش سپس سقی که شد، خبری که علی در سندش باشه میشه صحیح، اما چون پدر بزرگوارش این لفظ سقتون را در رجال نجاشی نیست ازش، لذا روایت از این جهت، حالا نه اینکه از درجه اعتبار ساقطه، نه توصیف به صحیحه دیگه نمیشه کرد، معمولا از این روایات تعبیر به حسنه میکنن، چون روایات حسنه همونطوری که استحضار دارید روایاتی است که در رجالش امامی باشند، اما امامی ممدوح به مالا لا یبلغ حد العداله، مثل این که بگن وجه من اصحابنا از شخصیت های قوم، یه چیز اینجوری باشه، عین من اعیان المذهب مثلا فرد بفرمایید، یه چیزی، یه توصیف هایی که دلالت بکند این شخص مثل احمد ابن محمد ابن عطار، مثل خیلی ها در رجال آدم برخورد با این مسائل میکنه، تعریف زیاد میکنن از آدم ولی ثقتون نمیگن. خب روایت این افراد میشه حسنه. حالا چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، چرا شما حمل میکنید این روایت را طرح میکنید میفرماید ضعف سندی داره، و حالی که خودتون در جای دیگری از جواهرتون روایتش رو میگید حسنه است؟ خب اگر پیش شما هم روایت حسن است، دیگه اینجا این حق رو ندارید که بفرمایید ضعف سندی داره، چون اگر ضعف سندی، اونجا هم ضعف سندیش از دوتا که نمیشه، در دو جا شما این روایت رو مطرح میکنید، یه جا رمیش میکنید به ضعف، لذا نمیخواهید جمع بکنید بینش و بین دیگه، یه جا دیگه روایت رو حسن میشمارید و